و اون لحظه های خاص که با خدای خودتون خلوت میکنید، ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید لطفاً. برای همه مردم دنیا دعا بکنیم، دعا بکنیم که همه با هم مهربونتر باشن، صلح و آرامش همه جای جهان رو فرا بگیره و زیبایی دیده بشه فقط انشالله. دعوت میکنم در این لحظه بخش زیر سایه حق رو بشنوید که جناب آقای مهدی اسماعیلی همکار گزارشگرمون در اون به معرفی مساجد میپردازند. این نوبت مسجد نظام مافی.
زیر سایه حق، زیر سایه حق، سایه حق.
با عرض سلام و قبولی طاعات شما شنوندگان محترم برنامه جنت آباد از شبکه رادیویی تهران، برای معرفی یکی دیگر از مساجد شهرمون آمدم به غرب تهران و در بولوار آیت الله کاشانی به سمت غرب یک مسجد بسیار بزرگ و با سابقه هست، بسیار هم معروف، مسجد جامع نظام مافی، که میخوایم گفتگو داشته باشیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد سبحان قفاری نایب امام جماعت محترم این مسجد. حاج آقا عرض سلام دارم، طاعات مقبول باشه، مسجدتون مسجد جامع نظام مافی غرب تهران معرفی بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض تبریک مناسبت سال نو و همچنین انشالله که طاعت و عبادتتون مقبول درگاه حق باشه انشالله. مسجد جامع نظام مافی که از مساجد قدیمی که تقریبا نزدیکای انقلاب در واقع این مسجد تأسیس شده به وسیله مرحوم نظام مافی، محمد علی نظام مافی، و وقف در واقع مسجد شده. و این مسجد حالا در بلوار آیت الله کاشانی بعد از سرای جنت آباد قرار داده، مسجد جامع نظام مافی، و از گذشته حالا فعالیت‌های متفاوتی داشته، مراسمات و فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای داشته و حالا اینجا در واقع علاوه بر کارهای فرهنگی حال خدمت رو عرض می‌کنیم، کارهای مثل درمونگاه در واقع داره که به عنوان خیریه و کمک برای نیازمندان هست و حالا یه مراکز دیگه‌ای هستن که درآمد اونها در راه خرج به نیازمندان مصرف میشه. و همچنین حالا بحث فرهنگی مسجد بسیار گسترده است. ما از مراسمات مذهبی داریم که خب سخنرانهای بنامی مثل آیت الله خاتمی و آیت الله ماندگاری و دونه دونه همه این علما اینجا بودن و مداحان معروفی مثل حاج مهدی سلحشور و آقای عراقی و حالا در واقع مداحان دیگری اینجا میان. الحمدلله با تقریبا همه مراسمات مذهبی رو ما ویژه براشون برنامه داریم و کارهای فرهنگی که در خود مسجد انجام میشه ما یک برنامه داریم برای نوجوانهایمون از سن تقریبا 8 سال تا در واقع 15-16 سال که حالا به نام ستارگان مسجد هستند اینها، برای آقا پسرها و ریحانه ها و نغمه های نورانی هم برای دخترها و سنین خیلی کوچکتر هم داریم ما، که خب حدود تقریبا ما 120 تا آقا پسر داریم تو طرح ستارگانمون و هلوش 70-80 تا دختر خانم داریم تو طرح ریحانمون و همچنین حدود 30-40 تا هم در واقع بچه های کوچیک هلوش 4-5 سال داریم تا 7 سال جزو نغمه های نورانی، که خب الحمدلله طی هفته کلاساشون برگزار میشه توی سال تحصیلی بعد از نماز مغرب و عشا که به درسشون هم لطمه ای نخوره. و همچنین ما یک مرکز نیکوکاری در مسجد داریم که خب در واقع هم ایتام رو تحت پوشش داریم، هم نیازمندان منطقه رو داریم که حدود تقریبا 160-170 نفر هستن و خب ماهانه ما مبلغی رو دریافت میکنیم از حامیان ایتام و به حساب این افراد میریزیم و ما تقریبا هر ماه سبد کالایی تهیه میکنیم که اینها رو دونه دونه حالا هر ماه پیام میدیم خدمت این عزیزان که این تشریف میارن و این سبدهای کالا رو میدیم. و برنامه های مسجد جامع نظام مافی در ماه مبارک رمضان حالا به این شکل هستش که ما بعد از نماز ظهر و عصر یک سخنرانی مختصری حالا به موضوعات مختلف داریم، بعدش جزخوانی قرآن کریم داریم و همچنین برای خانوم ها ویژه صبح ها از ساعت 10:30 صبح تا اذان ظهر جزخوانی جدا داریم و برای نماز مغرب و عشا هم قبلش حدود 20 دقیقه نیم ساعت دوباره یک سخنرانی یا بیان احکامی هست و نماز جماعت برگزار میشه و بعدش هم افطاری ساده خدمت عزیزان تقسیم میشه انشالله. و همچنین در مسجد جامع نظام مافی ما شبهای قدر هم مثل سالیان گذشته برنامه مفصلی داریم و سعیمون بر این است که هر شب هم انشالله سحری در خدمت همه در واقع نمازگزاران عزیز باشیم. و همچنین با تشکر از برنامه جنت آباد که خب در واقع برای معرفی مساجد و برنامه ها و این سنگر انقلاب اومدن خیلی تشکر و قدردانی میکنیم و همچنین انشالله این بهار طبیعت عید نوروز که تلاقی کرده با بهار دلها ماه مبارک رمضان به حق این ایام انشالله ظهور حضرت هرچه زودتر و زودتر مقدر بفرمان انشالله. و در این شبها، در این شبهای قدر و ایام شهادت امیر المؤمنین علیه السلام خیلی خوبه که ما یه ذره بیایم بیشتر به فکر نیازمندان، به فکر ایتام باشیم و بیایم به عنوان یک الگوبرداری از امیر المؤمنین علیه السلام این شبها رو کاری بکنیم که ایتام به یاد امیر المؤمنین علیه السلام باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقتتون بخیر باشه همراهان جنت آباد رادیو تهران. ما در شبهای گذشته در این لحظات پس از افطار همواره همراه میشیم با سرکار خانم علاقمند، همکار خوب گزارشگرمون، و ایشون هر نوبت از یک نقطه از تهران از یک سفره افطاری برای ما گزارش ارسال میکنند. خانم علاقمند سلام میکنم به شما، قبول باشه نماز روزاتون.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز، به خصوص همکاران بسیار ارجمندم در پخش شبکه رادیوی تهران، جایی که به هر حال شما هستید، جایی هست که همه دور هم جمع میشیم و لحظه افطار که میشه آقای مجنون،
جای شما خالی.
خواهش میکنم از دوستان بگویم ما یه سفره افطاری رو دارید و ساده است، اما این دوستانه است، خیلی گرمه و این گرما و صمیمیت باعث میشه که خب خیلی از صحبت‌هایی که رد و بدل میشه یا تبدیل به یک خاطره میشه،
بله،
یا اتفاقاتی که میفته میشه خاطره‌های شاید سال‌های دور بعدش.
درسته. بله
و
درسته.
همه جا همین هست و ما در این 22 شب که در ایام ماه مبارک رمضان در سال‌های مختلف سر زدیم، حالا چه افطار مهمان بودیم یا چه ضیافت شامی بوده برای حالا دوستان عزیز ما در حوزه‌های مختلف، سنو و اقشار مختلف، سفره های افطاری ساده رو داشتن و به هر حال ارگان ها و نهادهای این باعث رو شدن که این سفره های ساده افطاری برپا بشه. اما عزیزی که در این لحظه در کنار من هستن، مدیر کل سلامت شهرداری تهران جناب آقای صاحب عزیز، سلام به شما، حال شما چطوره؟
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب شما، در خدمتتون هستیم با افتخار.
زنده باشید. آیه صاحب به ما بگید که در بحث حالا سفره های ساده ای که من فکر میکنم نکته سلامتش خیلی هم بایستی پررنگ باشه، وقتی شاید چند ساعتی شما افطار بعد از چند ساعتی میخواید افطار بکنید یا روزه‌دار بودید، نکته تغذیه ای که بهش خیلی تاکید میشه در حوزه شما هم هست، درسته؟
خب این بیش از این که موضوعش موضوع سلامت باشه، تعظیم شعائر دینی و ارزش‌های ما رو داره تعظیم می‌کنه و تکریم می‌کنه و ترویج می‌کنه و ما هم خب بسیار خوشبخت و خوشمندیم که در این مهمان این ضیافت ساده‌ای که همه جا هست فراوون الحمدلله ما هم بودیم.
صاحب تو چی کردی؟
خب مختصر نون و پنیری بود و یک کاسه آش. بله
نوشه جان، و واقعا شما تعریفتون از برگزاری سفره های ساده افطاری در این سبا که گذشت و بعد از این هم ادامه خواهد داشت چیه؟ اصلا پیشینش از کجا شروع شد و کلیدش از کجا زده شد؟
خب یکی از چالش های ما در حوزه سلامت بدخوری هاست، بدخواهی ها شامل درهمخوری، پرخوری، حجیمخوری، فندویچخوری، ایستادخوری، نمیدونم داخل هم چند تا چیز رو با هم ترکیب کردن و خوردن، لقمه های درشت برداشتن، این هاست. اینا حدود 16 تا تا بکنم 20 تا موضوع هستش که همه موضوع بدخوری محسوب میشه. در سفره های ساده خب این الحمدلله این مشکلات نیست و مردم به راحتی میتونن روزهاشون رو باز کنن و اینم فرصتیه. ولی به نظر من بیشتر از اینکه حالا موضوعیت سفره اینجا مطرح باشه، همون که عرض کردم تکریم و تعظیم شعائر دینی ماست و این یه فرصت خوبی بود که ما هم درش تونستیم شرکت کنیم.
در حوزه صلوات شهر چه خبر؟ تازه چه خبر؟
خب شهر داری جایی که خیلی پرکاره و تقریبا ما شاید در ایام نزدیک به سال ما تقریبا هیچ یک از مدیرانمون تقریبا رو صندلیشون ننشسته بودن، همش در رفت آمد بودن، درگیر بودن، حجم بالای کاری رو داشتیم و ما امسال هم که سال جدید میشه همون ابتدای سال با هفته سلامت مواجهیم و هفته جمعیت و فرزند آوری. ما از همون ابتدا بایستی تمام قوام رو بذاریم برای ترویج شیوه های زندگی سالم. چالش اصلی ما در حوزه سلامت، موضوعی که چالش ماست و متاسفانه شاید برخی از ما درگیر رفتارهای پرخطر.
چه موضوعاتی در خصوص بحث سلامت بیشتر حائز اهمیته؟
من مهمترین نکته ای رو که میخوام به سمع شنوندگان عزیز برسونم اینی که حال خوب ساختنیم و در واقع ما ایم که حال خودمون رو میسازیم. به این میزانی که ما منطقی زندگی میکنیم یا نمیکنیم در همه شئونات زندگی، در حوزه فرزندآوری، در حوزه روابط با والدین یا با همسر یا با فرزند یا با همکار، با دوستان، با فامیل، هر چقدر که ما منطقی زندگی می‌کنیم به همون میزان ما خب حالمون خوب توسعه پیدا می‌کنیم و به همون میزان که اگر احیانا درگیر حال خوب نیستیم، یعنی حالمون یه جاییش اشکال داره، باید برگردیم و بازنگری کنیم در روابطمون، ببینیم چه مقدار منطقی زندگی کردیم یا نکردیم.
چقدر فکر میکنید که این حوزه موفق بودیم؟
ببینید
این مهمترین کاری که در بحث سلامت شهری انجام دادیم کدوم کار بوده؟ در سال 1402 مهمترین کاری که قراره در سال 1403 انجام بدیم.
من میخوام اجازه میخوام که اول جمله قبلیم رو تکمیل کنم. ببینید ما بایستی به مردم و خودمون البته دروازه‌بانی یاد بدیم. دروازه‌بانی به این معناست که مراقبت کنیم و خود مراقبتی که چه کارهایی رو بایستی انجام بدیم و با چه مبانی باید انجام بشه و یا چه کارهایی نباید. ما معتقدیم که مردم باید بدانند، بخواهند و بتوانند از خودشون مراقبت کنند. بنابراین ما وظیفه آموزش خود مراقبتی رو برای مردم داریم. در گروه های مختلف به تفکیک، مثلا مادر و کودک داریم، این شهروندان، هر چقدر که شهروندان ما محور خانواده بودیم، در خانواده مادر داریم، کودک داریم که این دوتا رو با هم برنامه ریزی میکنیم، نوجوان داریم، جوان داریم، سالمند داریم و معلول داریم، افراد که با معلولیت زندگی میکنن، دبیرخانه‌شون در اداره ماست. و خب ما برای تک تک این گروه های شهروندی برنامه های متنوعی برگزار کردیم. سعی کردیم که مثلا در حوزه سالمندی سالمندان رو از انزوا خارج کرده باشیم، خارج کنیم. برنامه هایی رو ترتیب دادیم که در سطح محله و نواحی و منطقه شهر.
آقای صاحب، مهمترین کاری که انجام دادی و خیلی پررنگ شد در سال 402،
ما به تفکیک شهروندان برنامه متنوعی داشتیم. مثلا
یک نمونه را اشاره کنیم،
در حوزه مادر و کودک ما مشاورهای گروهی رو برگزار کردیم. در حوزه البته ما خیلی برنامه گذاشتیم، یعنی بسیاری از الان هر کس که مشکلی در حوزه مشاوره داشته باشه ما در سطح محلات شهر تهران براشون مشاورهای رایگان برگزار کردیم. آموزش‌های بسیار متنوعی رو برگزار کردیم.
مهمترین برنامه‌تون در 403؟
مهمترین برنامه باز به تفکیک گروه ها متنوع در حوزه من خواستم تکمیل کنم.
میتونی چرا سریع پرسش کردی بکنم؟ چون زمان نداریم. من میخوام که مدیریت در زمان رو داشته باشم به این طریق به سوالات بیشتری برسیم و پاسخهای روشن و شفاف شما.
خب من عرض کردم من شاید مهمترین نتوانم بگم چون در هر حوزه‌ای در هر چیزی ما همین رو داشتیم، ولی شاید اگه بخوام یک برنامه بگم من این هستش که به مردم و به خودمون تذکر دادیم که بایستی خودتی که شخصیت خودت رو میسازی و مهمترین سرمایه تو خودتی، اون چیزی که خودت با آجر با آجرت شو خودت ساختی، اون آموز اون چیزاییست که یاد گرفتی و اون کاراییست که کردی، اونها اثری در وجود شما در روان شما میشه میذارن که میشه شخصیت شما. بنابراین هر کسی شخصیت خودش رو خودش ساخته و این مهمترین سرمایه انسان محسوب میشه، بشر محسوب میشه که در واقع خودش هست.
خیلی متشکرم. نکته ای که آقای صاحب فرمودن خیلی قابل اهمیته. وقتی تو به خودشناسی برسی قطعاً و حتماً به خودشناسی میرسی و این اون چیزی هست که همیشه روانشناسا در موردش صحبت میکنن. حالا چه بسا که عزیزانی که در حوزه سلامت هم دارن کار میکنن به این موضوع خیلی اهمیت میدن و همیشه هم ما گفتیم چه در بخشای برنامه اجتماعی و چه این شبها که در شبهای ماه مبارک رمضان با شما بودیم، خودتونو خیلی دوست داشته باشید. وقتی خودت رو دوست داشته باشی یک فرکانسی از خودت به دیگران میرسه که اونها هم شما رو دوست خواهند داشت و به شما علاقه مند خواهند شد. خیلی متشکرم از همراهی شما همکاری نجمان در ادامه برنامه با شما. خدا نگهدار.
اسم زلالت بهترین واژه رو لب‌هاست، واسه دیدنت هنوزم چشم من پر از تمناست. قصه من و تو مثل قصه برکه و دریا، قصه رسیدن شب به طلوع صبح فرداست. با دلی پر از گلایه از زمونه می نویسم، گریه های بی صدام و بی بهونه می نویسم. دردم و بگو به جستو، کی می دونه تنها چه چشمای تو به سفیده میرسونه. نمیخوام تو این هیاهو هم نشینه سایه باشم، برای به تو رسیدن باید از خودم رهاشم.
میدان فلسطین.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟
الموت لاسرائیل.
میدان شعر و صدا برای کودکان و مردمان غزه.
علاقمندان به شعر و گویندگی می توانند با ارسال فایل صوتی خود از سرایش دو بیت شعر مرتبط با کودکان غزه در پویش و مسابقه میدان فلسطین رادیو تهران شرکت نمایند.
رادیو تهران منتظر هنرنمایی های شما برای مردمان غزه است.
پویش میدان فلسطین.
صدای خودتون رو به این شماره ارسال کنید.
0921 37 45 804.
به برگزیدگان این پویش جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
میدان فلسطین.
میدان فلسطین.
در پویش میدان فلسطین میتونید تا روز جمعه که روز جهانی قدس هست شرکت بکنید. 22 65 24 65 و 66 هم برای این امر در اختیار شما هست. در زمان پخش برنامه جنت آباد، یعنی هر روز ساعت 5 تا 8 میتونید تماس بگیرید و اشعاری رو که دوست دارید برای ما بخونید با موضوع فلسطین و غزه. محمد از میدان خراسان: من پیام شما رو با آقای بهاری خواهم رساند. عرضم به حضورتون که یزدان قزلوی عزیز مثل همیشه همراه ماست از تهران و نوشتن که توکل بر خدایت کن کفایت میکند، حتما اگر خالص شوی با او صدایت میکند. درود بر تو. گفتن که با توکل و یاری خدا راهمان هموار و دلمان مالامال از آرامش میشود. پیام یزدان قزلو رو خوندم که امروز به خاطر اینکه ما راجع به موضوع توکل کردن به خدا صحبت کردیم به 3094 ارسال کرده بودن. کماکان هم وقت هست اگر دوست دارید که راجع به موضوع توکل کردن به خدا گپ بزنید، میتونید هم تلفن کنید هم پیامک ارسال کنید به 3094. خب آقای بهاری، ما در خدمت شما هستیم و اینکه بعد از اینکه به زبان جاری کردیم این ذکر توکل و یاری طلبیدن از خدا رو، از اونجا به بعد کارمون تازه آغاز میشه. چه کارهایی باید بکنیم که اون اتفاق درسته بیفته و حتی در واقع هر اتفاقی که میفته رو، بهتر اینجوری سوالمو اصلاح بکنم، هر اتفاقی که برامون میفته رو ما درست و اصلح بدونیمش، بگیم چون از طرف خدا به ما رسیده پس این اتفاق درست است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مراحل توکل خب غالبا بر سه بخش تقسیم میکنن. میگن توکل زبانی یا لسانی، توکل اعتقادی، توکل قلبی. اگر توکل به اون جایگاه حقیقی خودش، یعنی توکل قلبی رسید و از زبان شخص گذشت و حتی از اون نگاه اعتقادی شخص هم گذشت، دیگه در وجودش به عنوان یک ملکه خودش رو عیان کرد، یه تعبیری علی ابن سوید داره که میگه من از امام کاظم علیه السلام راجب این آیه سوال کردم که خدا میفرماد که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی توکل به خدا بکنه خدا او رو بسه. گفتم آقا یعنی چی؟ ایشون فرمود که توکل به خدا دارای درجاتیه، از جمله این که در تمام کارهات به خدا توکل کنی. پس هر چی خدا با تو انجام داد و ارادش و حکمتش بر تو تعلق گرفت بر اون راضی باشی. بعد می‌فرماد علم و یقین داشته باشی که او از هیچ خیر و فضلی نسبت به تو دریغ نمی‌کنه، یعنی از خدا شر به سمت شما نمیاد. اگر یه موقع در اون توکل احساس کردی یه جای صدمه ای دیدی، یه شری بر تو وارد شد، قطعاً باید اون مسیر توکل خودتو اصلاح بکنی، چون خدا شرآفرین نیست، خدا شر به هیچ بنده خودش نفرستاده. رفتار بندگان هست گاهی اتفاقات سختی رو برای اونها ورق میزنه. بعد حضرت میفرماد اگر چنین کاریو کرد یقین بداند که خداوند منان یک آرامشی در وجود او ایجاد میکنه و حتی پروردگار عالم اون آرامش قلبی که در قرآن کریم هم بهش اشاره میکنه به شکل آشکار در او بروز ظهور میده که علاب ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی اون به اطمینان قلبی میرسه. ببینید حضرت ابراهیم که به خدا اعتماد داشت دیگه،
بله،
اما در اون جریانی که به خدا سوال میکنه که چطور مرده ها رو زنده میکنی، خدا میگه مگه تو قبول نداری؟ میگه چرا قبول دارم، اما لیطمئن قلبی، میخوام قلبم به اطمینان برسه. این توکل قلبی معنیش اینه که خب خدا فرمود اشکال نداره. پس معلومه ببینید اگر کسی به خدا بگه خدایا من میخوام به اطمینان قلبی برسم، این نعوذ بالله اعتراض به خدا نیست. ما دو تا پیغمبر رو داشتیم این کارو کردن. زکریای پیغمبر موقعی که دعا کرد خدا گفت بهت بچه میدم، گفت خدایا به من؟ خب نسیه 90 خدای سال سنش بود، پیر مرد بود، گفت بله به تو، گفت همین زنی که دارم، این عاقره بوده، این جوونم بوده، نمیتونست بچه به دنیا بیاره، مشکل داشته، گفت بله از همین. بعد تازه خدا گفت بچهت پسر اسمش یحیاست، وارث علم توه، بشارت باد بر تو. گفت خدا برای اطمینان قلبم یه مشخصه ای بده، یه نشانه ای بده. ببینید گاهی آدم های نشانه ها رو طلب میکنن. خداوند فرمود 3 روز لال میشی، 3 روز نمیتونی حرف بزنی. زکریا اوج خوشحالی داشت به تعبیر ساده خودمون، یعنی خوشحالی در وجودش موج میزد، نمیتونست بیان بکنه، زار زار گریه میکرد، ولی عشق شوق بود که خداوند چه نعمت بزرگی رو بهش ارزانی داشته. لذا حضرت ابراهیم هم در اون جریان گرفتن 4 تا پرنده که فبود خوز اربع طیر، برو 4 تا پرنده رو بگیر و بیا اونها رو سرشون رو ببر، خورد کرد و له کرد و بعد ریخت، خدا گفت صدا کن چطوری مرده ها زنده میشن. گفت برای اینکه به اعتماد قلبی برسم. معلوم میشه که انسان ها اون توکل رو به عنوان اعتقادی در وجودشون که تکمیل کردن، گاهی ممکنه قلبی یه خورده احساس ضعف بکنن، خدا میفرماد اون رو من تو دنیا بهشون ارزانی میکنم. لذا من میخوام این عرض بکنم، راهکارهای توکل به خدا و تقویت توکل، اول تقویت ایمانه، دوم یقین به حقانیت خداست، ببینید، سومیش از همه مهمتره قطع طمع از دیگران. شما یقین بدونید که هیچ کسی هیچ کاری برات نمیکنه، حتی نزدیکترین آدمات، نزدیکترین آدمات. بعد فرمود 4 از هیچ کسی جز خدا ترس در وجودش راه نده، فقط خائف من الله. و آخرین در از بحثی که در بعد راهکارهای تقویت هست میفرماد راضی بودن به وضع زندگیش. ببینید یعنی چی؟ ممکنه الان شنوندگان بگن آقا داری توجیه میکنی که مثلا فکر میکنم
قطعا همینو میگن
محمد آقامون از منطقه خراسان،
بله
ممکنه دوباره
نه نه محمد یه سوال دیگه است.
حالا چون شبهای گذشته این گله رو داشته دیگه، دیدم که فلانی اینطوریه اینطوریه اینطوریه. ببینید معنای این که شما راضی شدی به وضع زندگیت الان معنیش این نیست که اصلاح نکنی، تلاش نکنی. سوالم از شما